хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодӣ пешниҳод мекунем. Имрӯз 17 август аст ва дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. шиканҷа бо нирӯи барқ. ҳомиёни ҳуқуқ дар Тоҷикистон мегӯянд дар миёни ҷабрдидагони мақомот ноболиғон ва занон низ ҳастанд. тамринҳои муштараки васемиқиёси нирӯҳои амрико ва ҷопон. фармондеҳони амрикоӣ гуфтанд машқҳо ба таниши муносибатҳои амрико ва кореяи шимолӣ рабт надорад.
What I've been really impressed with this exercise is
ба ман бештар аз ҳама ин мақул шуд ки нерӯҳои баҳрӣ бо ҳамтоёни ҷопониашон паҳлу ба паҳлу қарор гирифтанд.
ва осорхонаи филмҳои маъруфи Достонҳои Шоҳнома дар Тоҷикистон, осорхонае ки аксарият аз он хабар надоранд.
Фархад Мусупов бо ҳамин кулаҳ худ дар филми Достони Сиёҳуш нақш худро иҷро кардааст.
ҳомиёни ҳуқуқ дар Тоҷикистон мегӯянд дар нимсоли гузашта даҳон муроҷиат аз тарафи мардум дар бораи бадрафторӣ ва шиканҷа аз тарафи мақомоти интизомиро сабт карданд. Эътирофи мубориза бо шиканҷа рӯзи 17 август бо нашри гузориш гуфт, дар байни онҳое ки ҷабри мақомотро кашиданд, 6 ноболиғ ва 2 зан низ ҳастанд. ба гуфтаи ҳомиёни ҳуқуқ, онҳое ки муроҷиат карданд гуфтанд ки мақомот зимни бозпурсӣ аъзои ҳассоси муттаҳам ба гуноҳро ба нерӯи барқ мемонанд ва онҳоро бераҳмона латукуб мекунанд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд дар сурати собит шудани иддаои муттаҳам, афсари милиса ё касе ки муттаҳамро шиканҷа кардааст ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. мақомоти Тоҷикистон эътироф мекунанд ки бадрафторию шиканҷа дар байни кормандони ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ вуҷуд дорад ва соли 2012 то соли 2016 ба онҳо 80 шикоят дар ин замина расидааст. ба гуфтаи онҳо, бар асоси ин муроҷиатҳо 9 парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ва 4 нафарро ҳам ба зиндон маҳкум карданд. رو میاریم با موضوعهای دیگر. یک فیلم مستندی بحث برانگیز در تاجیکستان رو که ایران در آن به برانگیختن جنگ داخلی متهم می شود به 4 زبان ترجمه کردند. در این فیلم که در وزارت امور داخلی تهیه شده است، ایران به دست داشتن در قتل‌های پرسر و صدا در زمان جنگ داخلی از جمله قتل زیایان تاجیک به مثل محمد اوسیمی و منهاج غلاموف متهم می شود. فیلم 45 دقیقه‌ای که روز 8 آوگوست در تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد، اولو با انگلیسی روسی، عربی و ازبکی برگردان و در شبکه های اجتماعی نشر شده است. در این فیلم چند نفر که گویا با عبدالعلیم نظرزاده گنرال سابق آشوبگر ارتباط داشتند نقل میکنند که در ایران تمرین دیده و پول هم گرفتند. سفارت ایران در دوشنبه گفت تمام این ادعاها بی‌اساسند. در جزیره هوکایدو تمرین‌های مشترک واسمیقیوسی نیروهای ایالات متحده آمریکا و ژاپن برگزار می‌شود. این رزمایش در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر مناسبت آمریکا با کره شمالی مرکب شده است. پخینیان حتی تهدید کرد که برنامه حمله موشکی به یک جزیره توبه آمریکا را بررسی می‌کند. تو کجا این رزمایش با بیگومگوی دو کشور ربط دارد در گزارش نوبتی تماشا می‌کنیم.
این مشق‌ها یکی از بزرگترین رزمایش‌های وسیع مقیاس دو طرف است که زیر نام ماری افعی شمالی صورت می‌گیرد و در آن 3,500 سرباز شرکت می‌کنند. تمرین‌ها تا 28 آوگوست ادامه می‌یابد و در آن سربازان از سلاح‌های دستی تیراندازی می‌کنند. همچنین مشق‌های گروهی با استفاده از توپخانه‌ها در نظر است. فرماندهان آمریکایی می‌گویند سربازان دو طرف به آسانی با هم زبان یافتند.
What I've been really impressed with this exercise is
ба ман бештар аз ҳама ин мақул шуд ки нерӯҳои баҳрӣ бо ҳамтоёни ҷопониашон паҳлу ба паҳлу қарор гирифтанд. монеҳои забониро бартараф месозанд, аз ҳамдигар меомӯзанд ва таҷрибаашон бештар мешавад.
رزمایش در پس منظر شدت گرفتنی تنش‌ها بین آمریکا و کره شمالی صورت می‌گیرد، ولی با آن ارتباط ندارد. با مشق‌ها نظامیان آمریکایی از پایگاه نظامی که در اوکینووای ژاپن جایگیر است جلب شدند.
برنامه را ادامه می‌دهیم. ده‌ها ساکنی بیشکک در مرکز شهر خیمه زدند و طلب دارند که مشکل بی‌منزلی آنها حل شود. آنها مدت 20 سال در بنای زندگی می‌کردند که بنابر قرضداری مالکش به اختیار بانک گذشت. این خانواده‌ها می‌گویند برای خریدن منزل‌های از دست رفته‌شان پول ندارند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
در مقایسه با کوشک‌های گران ارزش در مرکز بیشکک، این محل خیمه‌ها مثل جزیره می‌نماید. یک ماه باز است که چند خانواده در چنین شرایط به سر می‌برند.
خانم بول دوست علینا در اینجا علینا زندگی میکند. او 6 ماه حامله دارد. دو طفل خرد دارد. از گوش یکیش زرداب آمد. اینجا یگان شرایط بهداشتی نیست. برای همین کودک کسل شد. علینا دور شد با کودکانش در بیمارخانه است.
ساکنانی که اینجا خیمه زدند در گذشته در آن طرف راه در ساختمان کهنه معموری زندگی میکردند. محبت و همسایه های او در بینای نیمه ویرانه محله ثروتمندان در آخر سالهای 90 مسکون شدند. در مدت 20 سال تعداد ساکنان آن تا به 100 نفر رسید.
این بینای بی‌صاحب بود، باید ویران میکردند. در او تریزه نداشت و به حاجت خانه تبدیل می‌یافت. ما آن را آباد کردیم. بعضی ها حتی تعمیر اروپایی کردند. تنها بعد از این بینا را دیدند.
در مدت چند سال بارها صاحب این بنا عوض شد. رهبری آخری آن از امان بانک قرض گرفت ولی نتوانست آن را پرداخت کند. بنا همچون گراو به اختیار بانک گذشت.
بر اساس قرار دادگاه از 29 سپتامبر سال 2013 بنا کاملا به اختیار جمعیت کرامیکا گذشت. بر اساس آن ما ساکنان را بیرون کردیم. ما قبلا آنها را آگاه هم کردیم.
اما وقتی ماموران برای اجرای امر آمدند مردم نمیخواستند خانه های خود را ترک کنند. آنها چند ساعت با میلیسه ها کشمکش کردند. وقتی آنها بالاخره در کوچه ماندند، بعضیشان در نزد همین بنا خیمه زدند.
ما به حاجت خانه رفتن نمی توانیم. پیشتر آنجا می رفتیم، اما از بالایمان شکایت کردند و ما حتی اجازت نمی دهند که به باغچه هایمان در آمده آب گیریم.
وقتی خواهرم نغنجد او را در آغوشم گرفته می خوابیم. بعضن شبانه از داخل خیمه به بیرون می لغجیم. گاه ها سک ها پای افضالمان را می برند.
تقریبا همه آنهایی که در اینجا زندگی می کنند کم بضاعتند. بانک با آنها پیشنهاد کرد که خانه هایشان را بخرند ولی آنها پول نیافتند. اینورا ایستایوا میگوید برای یک اتاق خرد صاحب بنا حدود $10,000 طلب کرد. مقامات رسمی قضیه را شرح نمیدهند ولی مردمی بی خانه مانده تهدید دارند که اگر بعد صحبت با رسانه ها صاحب منزل نشوند خانه هایشان را با زوری خواهند گرفت.
برمیگردیم به تاجیکستان. تصویر زندگی ساکنان دهات، انانه های مردمی، جانوران نادر و حتی حیات عادی ساکنان روستا ویدیو نوارهای یک بلوگر تاجیک در شبکه یوتیوب را پرطرفدار کرده است. مؤلفه نوارها فیض‌علی سفارف ساکن 35 ساله نوحه سنگوار است. این جوان میگوید تهیه و نشر ویدیو در اینترنت برایش یک بخش کار و زندگی شده است.
خیلی طبیعتا دوست نداشتن اجازت نیست. خیلی طبیعت شفا بخشه که مرده را زنده میکرده. اگه طبیعت هر یک آدم باید دوست دارد.
نگاره های فیض‌علی در یوتیوب از 5 تا 60 هزار بیننده دارند. در سنگوار ناحیه دوردست کوهستان نگاره برداری وسیله درآمدش شده است.
سلام بچه ها.
ماهی آخر یوتیوب با او حدود $300 پاداش داد.
امروز 18 می نوبتی ایلوغ. نوبت ایلوغ مای دولت خوجکتی.
او در نگاره‌های تشریحی خود درباره زندگی ساکنان دهات، انانه‌های مردم، حیوانات نقل می‌کند.
و می‌خواهم که تمام مردم دنیا، تمام کسانی که تماشا می‌کنند، از تماشای این لذت برند و فهمند چی طبیعت زیبایی که در همین جهت ببینند. احوال ما در کشلاق همی خیلی برای هضم کردن ما کشلاق ما هم پوینده در حیران نمدارد.
فیض‌علی سفروف ساکن 35 ساله دهه حیرانی ناحیه سنگوار تا سال 2016 در روسیه تحصیل و کار میکرد. او میخواست متخصص کامپیوتر شود ولی سختی زندگی وادارش کرد ترک تحصیل نماید. سختی های مهاجرت او را به یاد وطن میانداخت.
مخلصایی که در مهاجرت هستند برای وطن زیغ می شوند، می نویسند و این ما در تماس می شوند، در کامنتری ها می نویسند که وطن ما فلان کشلاق است، همون کشلاق یک نوار برای خاطر آنها این که را حدمند می کنیم. من شده می بینید تجربه شدم.
تهیه ویدیو برای او به کار تبدیل یافته است و ماه تا 8-9 نوار در یوتیوب می‌گذارد و در این شبکه او را با نام علی VVZA می‌شناسند. ویدیو گذاشتن هم آسان نیست چون در کوهستان سرعت اینترنت سست است.
یک هفته شد دیگون ویدیو پارت افتن از رسیسیم یوتیوب دار اینترنت سست های
فیضعلی کشاورز و چاروادار است. دوردگری میکند، نقلیات تعمیر میکند و زنبور پرور است. باقی پدرش را نگهبانی میکند. پخت و پز در محفل های دوستان بردوشی اوست. او را به تعبیری دیگر میتوان همکاران امید. مثل که زمین های کارتوشکا و میدان باغش را وسیع میکند، تلاش دارد در شبکه یوتیوب مقیاس بینندگانش وسیع شود و طور میگوید برای مردم خوشحالی و خوشبختی بیارد و همچنین از این حساب زندگی شایسته برای همسر و دو فرزندش فراهم سازد.
یک دهن گپ دیگر میزنیم.
انتظار می‌رود که در آینده نزدیک برای اثر فیلم‌های شاهنامه در شهر دوشنبه خانه موزه تأسیس داده شود. مسئولان توجیک فیلم می‌گویند در این خانه موزه برای همه باز خواهد بود و در کنار اثر فیلم‌های شاهنامه نمونه‌های از اثر فیلم‌های دیگری مشهور توجیکستان را نیز خواهند گذاشت. اثر فیلم‌های شاهنامه در حال حاضر در یک گوشه بینای توجیک فیلم و دور از نظر تماشابینان نگهداری می‌شود. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را ادامه می‌دهد.
جفشن رستم با پوست پلنگ، کلاه خودی سهراب، تخت کیکاووس، کمان رستم با تیردان، شمشیر سیاووش، آلبوم و کامیره های نواربرداری فیلم های داستان های شاهنامه از نمونه های اصلی آثارخانه تاریخی در گوشه از بینای تاجیک فیلم قرار دارد، ولی از نظر ساکنان کشور پنهان است و در آن تقریبا بسته است.
پیشه آزاری آذربایجانی فرهاد یوسف با همین کلاه خود در فیلم داستان سیاووش نقش خود را اجرا کرده است. این هم از بروجی خالص است.
پویم ابوالقاسم فردوسی
کیمیاگر به تعبیر امروزی از همه پرخشترین کارگردان تاجیک محسوب می‌یافت. فقط خرج هر یک قسم سیگانه فیلم داستان رستم 4 میلیون روبل را تشکیل می‌داد که در آن دوره مبلغ کلان بود. بیشتری این مبلغ برای دوختن لباس های قهرمانان مصرف می شد. کیمیاگرف پافشاری می کرد که همه آنها از متاهای اصلی دوخته شوند. چون این شد که علیه کیمیاگرف پرونده جنایی باز کردند. نقل می کنند که مفتشان ارزش هر لباس را در علاهیدگی و بودن آن را در صحنه های فیلم تفتیش می کردند. این همه فشارها باعث مرگ کیمیاگرف شد و او در سن 59 سالگی وفات کرد. این انبار لباس در یک گوشه دیگری تاجیک فیلم نزدیک به آثارخانه تاریخی جای دارد و در آن تقریبا 600 دانه شروع از لباس و جفشن و پرچم‌های کاوه آهنگر تا سر و لباس رستم و سیاووش و سهراب و افراسیاب و پیراهنان تهمینه و گردآفرید محفوظند. طوری مسئولان تاجیک فیلم میگویند در وقت دوخت و دوز کارگردان فیلم‌ها باریس کیمیاگرف حتی به سوزن و رشته و متاع و لباس اهمیت میداده است تا اینکه اشتباه در نماهای تاریخی پیش نیاید.
هر کدامش تاریخ خود رو دارد. مثلا اون نفره که نقشی بسیار هم انسان های تاریخی را آوردن از این اشیاها استفاده بردن.
در آثارخانه همچنین آلبوم های الهیده اکس ها وجود دارد که در آن لحظه های نوارگیری فیلم ها و اکس هنرپیشه هایی که نقش قهرمان های شاهنامه را بازیدن جمع آوری شده است. در تاجیک فیلم برای آزادی گفتند در آینده نزدیک با در نظر داشت مهم بودن این آثارخانه در یک بینای الهیده بر هوا همه آثار فیلم های شاهنامه همراه با لباس های کاستیوم میرنه یک خانه موزه تأسیس خواهند داد.
با این گزارش میرزا نبی خالق‌زاد برنامه امروز را انجام میدهیم، ولی شما میتوانید مطالب بیشتر از این را از سامانه بخش توجیکی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.org این است سایت ما و صفحه های ویژه ما در شبکه های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نیز. ما فردا همه شما را در همین وقت انتظاریم. خدا نگهداری هر یک شما.
هر سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. عراق از سازمان ملل متحد خواست که در جمع‌آوری شهادت احتمالی جنایت علیه بشریت که گروه تندروی دولت اسلامی صادر کرده است کمک کند. در یک نامه که روز گذشته پخش شد، ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق گفت نیروهای حکومتی که چند پیش مفصل را از جنگیان دیش آزاد کردند، شهادت جنایت‌های مدهش با شمول کشتارهای دسته‌جمعی، بردگی جنسی و تخریب گنجینه‌های باستان‌شناسی را آشکار کردند. او گفت که بریتانیا در تهیه قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایجاد تحقیقات بین المللی علیه دیش کمک میکند. نایب سفیر بریتانیا جاناتان آلن این گفته را تصدیق کرد و افزود هدف این است که دیش جای برای پنهان داشتن نداشته باشد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد وسیلی نیبینزیا گفت که مسکو از این قطعنامه پشتیبانی میکند. اخمرات رجبوف سرداری پیشین خدمات محافظان پرزیدنت ترکمنستان 10 آگوست در زندان وفات کرد. او سال 2007 با عیب دست داشتن در جنایت‌های اقتصادی به مهلت 17 سال زندانی شده بود. با گفته مرکز حامی حقوق مموریال روسیه، جسد رجبوف را مقامات به خانواده‌اش سپردند. جنازه روز 17 آگوست برگزار شد. اخمرات رجبوف سر از سال 1985 بخشی محافظت شخصی پرزیدنت را در کمیته امنیت ملی ترکمنستان به عهده داشت. گفته می شود که بعد مرگ پرزیدنت سفرمراد نیازوف در ماه دکبر سال 2006، رجبوف در انتقال قدرت به پرزیدنت فعلی ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف نقش کلیدی داشته است. 5 می سال 2007 رجبوف در رابطه با کاری دیگر گذشتن از مقامش برکنار شد. بعدن او را در تشکیل گروه جنایی عیبدار کردند. تفتیش شد گفت که گروه رجبوف در دوام 12 سال با خرید و فروش محصولات تماکو، گرفتنی پوره در حجم زیاد و فعالیت های مناپولی مشغول بود. ترکیه و ایران در یک سفر کم نظری مقام نظامی تهران به انکارا روز 16 آگوست علیه رفراندوم استقلالیت کردستان که ماه آینده در عراق برگزار می شود مخالفت شدید نشان دادند. به نوشته مطبوعات ترکیه، زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 بار اول است که رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران به ترکیه سفر میکند. ژنرال محمد حسین باقری روز 16 آگوست در انکارا بعد دیدار و گفتگو با پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان از نتیجه ملاقات ساری قناعتمندی کرد و گفت
بحث های بسیار خوبی انجام شد، موافقت های زیادی صورت گرفت، هم در خصوص همکاری های نظامی و هم در مورد مسائل امنیتی و امنیت مرزهای مشترک دو کشور. در مورد مسائل نظامی فیما بین موافقت شد که همکاری های آموزشی با هم داشته باشیم، تبادل دانشجو و دوره های آموزشی.
باقری گفت که هر دو طرف این موقع را دارند که رفراندوم استقلالیت کردستان در عراق می تواند کل منطقه را ناآرام کند. کردها اقلیت قابل ملاحظه منطقه اند که در 4 کشور ایران، عراق، سوریه و ترکیه زندگی می کنند و سال هاست گاه با خشونت و گاه با اعتراضات طلب استقلالیت می کنند. حدود 400 شهروند ازبکستان که برای ملاقات با رئیس دادگاه عالی این کشور در نوبت بودند، روز 15 آگوست دروازه را شکسته به صحن دادگاه وارد شدند. یک شاهد حادثه با نام شوکت یونسوف گفت که مردم از نوبت پایی طولانی در هوای گرمی طاقت فرسا خسته شده به خشم آمدند و دروازه را شکسته خود را به داخل زدند. ساکنان داد و فریاد می زدند و تلاش می کردند که به قبولگاه رئیس دادگاه عالی راه یابند. این واقعا یک هجوم بود، گفت یونسوف. طبق رجای کاری دادگاه عالی ازبکستان، رهبری نهاد قاسم جان کامیلوف در یک ماه دو بار ساکنان را قبول میکند، ولی هنوز واکنشی مقامات ازبکستان به این حادثه در دست نیست. وزارت عدلیه روسیه گروه مذهبی شاهدان یهوه را بر روی خط سازمانهای وارد کرد که فعالیتشان در قلمرو این کشور منع شده است. وزارت روز 17 آگوست در سامانه رسمیش نوشت که این قرار در چهارچوب تطبیق قانون درباره سامانه‌های تندرو گرفته شد. در وزارت عدلیه گفتند که ممنوعیت به مرکز اداری شاهدان یهوه و 395 بخش منطقوی این ساختار پخش می شود. روز 17 ایول دادگاه عالی روسیه شاهدان یهوه را سازمان اکستریمیستی اعتراف کرد و فعالیتش را در قلمرو کشور منع کرد. سازمان شاهدان یهوه تعداد پیروانش را در روسیه 170 هزار نفر حساب کرده است. در یک قطار شهرهای روسیه از روی فعالیت این سازمان بعد قرار دادگاه و مشارکت در فعالیت آن پرونده ها باز شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات انتظامی روسیه تاجدین نظرف یک شهروند 30 ساله تاجیکستان را در صف گروه ممنوعی به نام دولت اسلامی، احتمالاً با لقب ابو اسامه نارکی فعالیت میکند، مسئول آماده کردن 3 نفر برای انجام عملهای انتحاری در مسکو نامیدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مطبوعات روسیه از قول فسب خدمات فدرالی امنیت روز 16 آگوست نوشت که 3 شهروند تاجیکستان با فرمان تیم نظرف میخواستند در مکانهای سیرودم مسکو ترکشهای تروریستی انجام دهند. در حالی که مقامات در تاجیکستان جزئیات بیشتری مربوط به این بازداشتها و نقشههای احتمالی گمانبران را در دست ندارند، ولی میگویند برای کمک در تفتیشات و هم مشخص کردن هویت گمانبران با همتایان روسشان همکاری میکنند. روزی 16 آگوست یک منبع در ساختارهای انتظامی تاجیکستان که از جریان قضیه آگاه است، به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت منظور تفتیشات روسیه نظرف تاجدین میرزا رحیموویچ، یک ساکن دهه ازبگلنگر شهر نارک است. به اطلاع مقامات تاجیک، نظرف سال 2014 به عضویت گروه دولت اسلامی پیوسته، در قلمروهای زیر نظر این سازمان ممنوع بیشتر به حیث تبلیغگر دیش کار کرده است. مقامات باور دارند که نظرف در صف دیش با لقب ابو اسامه نارکی فعالیت میکند و یک شخص خطرناک محسوب میوبد. این شخص را مقامات تاجیک از آخر سال 2014 از روی ماده 401 کدکس جنایتی تاجیکستان، یعنی زرخریدی، در پایگرد قرار دادند. این نماینده ساختار انتظامی تاجیکستان گفت که روسیه اطلاع احتمالی دست داشتن نظرف را در این قضیه دسترس کرده است، ولی هنوز دلیل پورا ندارد که واقعا همین شخص میتوانست فرمایشگر حمله های احتمالی تروریستی در مسکو باشد. وی گفت به جز معلومات عمومی روسیه برایشان جزئیات زیاد نداده است. روز 14 آگوست دادگاه لفارتوی مسکو قرار حبس پیشکی سیاوش دورانزاده، دولتیار حاجیف و سلیمان برهانوف، سه شهروند تاجیکستان را با اتهام آمادگی برای انجام عملهای تروریستی در پایتخت روسیه صادر کرد. به جز اطلاع رسمی درباره بازداشت این افراد، هنوز جزئیات دیگری مربوط به هویت آنها، کار و زندگی و مشغولیت‌هایشان در روسیه در دست نیست. تنها مشخص شده است که آنها ساکنان نواحی دوردست کشور میباشند. در خبرهای رسمی مطبوعات روسیه از قول فیسبوک گفته شد که گویا دو بازداشت شده اتهامات وارده را اعتراف کرده، یک نفر خود را بیگناه نامیده است. مرافع حبس پیشکی در پشت درهای بسته جریان گرفت و مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که در این زمینه اطلاع زیاد ندارند. همچنین فعلا معلوم نیست که بازداشت شده ها به وکیل دفاع دسترسی دارند یا نه و تا کجا بیانات آنها داوطلبانه و بدون فشار به دست آمده است. تاجدین نظرف یا خود ابو اسامه نارکی را مقامات از خطرناکترین تبلیغگران دیش می دانند. به اطلاع مقامات تاجیک، این شخص در جلب جوانهای تاجیک به صف دیش توسط اینترنت خیلی فعال بوده، در دوام نزدیکی 3 سال عضویتش دست کم 7 شهروند تاجیکستان را وادار کرده است که به افغانستان رفته به صف گروههای شورشی بپیوندند. ضمناً آخرین پیام اودیویی که باور می‌رود از زبان خود نظرف ثبت شده، روز 3 آگوست امسال در اینترنت پخش شد، ادعا می‌کند که گلمراد حلیموف، پالکونیک فراری تاجیک، زنده است. محمد رحیم نظرف که آشکارا پسرش را محکوم میکند، گفت درباره فعالیت‌های پسر در سنگر دیش گاه از مقامات انتظامی خبرها دریافت میکند و چیزی را در این زمینه تصدیق یا رد کردن نمیتواند.
در یک جایی هست که من نرفته گوش شوارده نتون مورا، هیچ کس اونجا درآمده نمیتونه. اونجا من میدونم که تمامی بمب، تمامی دولت اونجا بمب میفرن، تمام چیزا اورا من میخوام بگم که زنده هست یا نیست.
بازداشت شهروندان تاجیکستان با گمان همکاری با دیش و نیت انجام حمله های تروریستی در روسیه، 4 ماه بعد یک حمله تروریستی در متروی شهر سنت پترزبورگ صورت می گیرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
مالکان ترمینال های پرداخت الکترونی از مقامات تاجیکستان طلب دارند که قرار خود را درباره نستاندن فایز یا حق خدمت از مشتریانشان بیکار کنند. بانک ملی تاجیکستان بهار امسال اعلان کرده بود که دیگر از مشتریان ترمینال های پرداخت الکترونی گرفتن فایز منع است و در نتیجه حدود 4000 ترمینال با سبب بی‌فایده بودن از کار ماند. تفصیلات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. در گذشته در هر کوچه و خیابان شهر و نواحی های کشور ترمینال های پرداخت الکترونی فعال بود. ساکنان توسط این ترمینال ها به حساب تلفن خود پول گذرانده مبلغ برق و آب، خدمات کمونالی، جریمه و اینچنین حق تلویزیون های کابلی را پرداخت میکردند. برای پیشنهاد چنین خدمات مالکان ترمینال ها از مشتریان تا 5% فایز میستاندند. حالا مسئولان شرکت های پرداخت های الکترونی میگویند که اکثر ساکنان باید دوباره به شیوه کهنه پرداخت حضوری در اداره های دخلدار رو بیارند. عزیز زکریایف معاون رئیس شرکت پرداخت های الکترونی کیوی روزی 15 آگوست به رادیو آزادی گفت پرداخت الکترونی در چند سال اخیر به نظام شکل گرفته در تاجیکستان تبدیل شد و از بین بردن آن به فایده کشور نیست.
چند پیش ما معلومات داریم که در کمیته سرمایه‌گذاری و اول مجلس شده بود در همین مساله که قرار حکومت رو قد نبودند. لیکن از روی معلومات ما گفته که بعضی خدمات و وزارت ها روزی نشدن. از اون جهت که با بسیاری خدمات و وزارت ها با این روزی نشدن. از اون نخسترش که فایز از طرف شرکت های موبیلیزیون شود از مشتری گرفته نشود. این بهتر است.
با گفته جناب زکریایف سپس پیشنهاد شد که شرکت های پرداخت کننده با شرکت های موبیلی برای بالا بردن فایز مکافات پولی به توافق برسند، اما شرکت های موبیلی به دلیل قرض های هنگفتشان از انداز از این کار صرف نظر کردند. برخی از ساکنان پایتخت تاجیکستان در صحبت های سریراهی با رادیو آزادی گفتند که وجود چنین ترمینال ها حتی با در نظر داشت گرفتن فایز سودآور است، زیرا هر وقت خواستن کارشان را بود میکنند.
بودنشان از این دست راستر می بیس هر کتی اینو محکم اینا میگیری یک دمدمه گذارن هم خاکی خاک کم تر فویز دارن و یک طرف فکر کنی اینو خیلی خودتر نظر با مایو این شهر با من خونم فرافسایوز با میکردم برای همین شده همجا بیام می اونجا در پیش خونم استودگی میکرم میگذارونم تمام
خوبا برای چی که در پیش خونه او کمپنی و ویلون رو تو میره او قبول میسپوری همین در نزده در پیش خونه این روی میزنی پلامیمونی میزگرونی تمام کمپانی هم فرانسین تا میگرد
خالق نظر جمعیف سخنگوی شرکت موبیلی بابلون روز 16 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت در زمینه همکاری با شرکت های پرداخت کننده هیچ مشکلی وجود ندارند.
با شرکت هایی که علاقه فعالند ما با همه شرطنامه دادو گرفت داریم و اختداری هایی که در همه شرطنامه دارد ما اجرا کرده استادیم. در باره فایس ها چیزی گفتنه میتوانیم ما چون که این سری تجارتی هست.
این در حال است که سعدی قادرزاده رئیس خدمات زیر انحصاری تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال بالا رفتن ارزش خدمات تلفن های همراه گفته بود واقعا شرکت های موبیلی چنین درخواست را به آنها ارائه کردند، اما او گفت
قراری که حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کردگی در همجا نوشتگی که ستوندن مبلغ باید ستونده نشود، برای همین هوزینو ستونده استند. وبسته مسئله مذکور ما وقتی که به خدمات انحصاری مراجعه کرده بودند در دایره قانون درباره حمایت حقوق استعمال کننده ما مسئله مذکور را بررسی کردیم، جریمه کردیم، بعد چند وقت دیدیم که مبلغ بوستون را سر کردن.
تا بهار سال جاری در تاجیکستان ده ها شرکت های پرداخت های الکترونی فعال بود و حتی در منطقه های دوردست حدود 4000 ترمینال پرداختی با ساکنان در پرداخت پول تلفن خدمت میکرد. همکنون تنها در حدود 500 عدد از این ترمینال ها فعالند. با گفته مسئولان شرکت های پرداخت کننده اخیرا با دریافت امتیازهای از شرکت های موبیلی چند شرکتی پرداخت کننده در کشور دوباره فعال شدند. ارزش یک عدد ترمینال دست دومی پرداخت الکترونی تا $700 ارزش دارد و خرج آن در یک ماه تا به 200 سومانی میرسد. در این بخش اقتصادی تاجیکستان بیش از 1000 نفر کار میکردند و همکنون بیشتری از آنها از شغل خود محروم شدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دفتر نمایندگی بانک آسیای رشد گفت گزارش بانک جهانی در مورد گویا دست کشیدن این بانک از ارائه مبلغ به بودجه تاجیکستان صحیح نیست. نماینده بانک آسیای رشد در تاجیکستان اعلان کرد که برنامه هایش برای کمک به بودجه تاجیکستان ادامه دارد و در ماه فوریه امسال الکی به جانب تاجیکستان 50 میلیون دلار کمک کرده است. تاتیانا یسیفیوا سخنگوی بانک آسیای رشد روز 12 آگوست در صحبت با رادیو آزاده گفت شاید در بانک جهانی نمیدونستند اما ما هیچ گونه برنامه‌مون را نسبت به تاجیکستان قطع نکرده ایم. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. قبل از این اظهارات بانک جهانی در یک گزارش گفته بود که سطح پایانی رعایه طلبات دسترسی بودجت را به کمک های سازمان های بین المللی مالی محدود کرد. در شرح این تصمیم بانک جهانی به شکل خیلی نرم و دیپلماتی نوشت فرصت اندیشیدن چاره های سیاسی از دست رفت و مسئله های بخش مالی حل مناسب پیدا نکردند. از این رو بانک جهانی در گزارشش گفته بود تاجیکستان بجز از 20 میلیون دلار بانک اوراسیای رشد از یگان سازمان بین المللی کمک مالی دریافت نکرد. یک همصحبت آگاه رادیو آزاده گفته بود تاجیکستان به خاطر رعایت نکردن شرط سازمان های بین المللی مالیوی از 200 میلیون دلار قرض و گرانت سازمان های بین المللی محروم ماند. بحرالدین کریموف اقتصاددان تاجیک در صحبت با رادیو آزاده گفت اینکه بانک آسیای رشد برنامه کمک به تاجیکستان را قطع نکرده است که این بانک بدون کدام یک شرط پول می دهد. او گفت
تا جای می دانم هیچ سازمان بین المللی مالی از جمله بانک آسیای رشد بدون شرط و طلب اصلاحات به تاجیکستان قرض نمی دهد. فرموله کمک آنها اساساً اول اصلاحات بعد مبلغ است. آنها اول می خواهند نتیجه اصلاحات را ببینند بعد پول جدا کنند.
ضمناً در حجتی که میان CCU رهبر سابق نمایندگی بانک آسیای رشد در دوشنبه و عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان روز 24 فوریه امسال امضا شده است دیده می شود این بانک بر عوضی 50 میلیون دلار از تاجیکستان اجرای 13 شرط را طلب کرده است. کم کردن نهادهای سنجشی، پایین بردن سربار انداز، خاتمه دادن به تجربه پیشکی زیتونیدن انداز و به طور الکترونی قبول کردن نکم از 30,000 انداز سپرندگان یک بخشی از طلبات های این بانک است. تشکیل یک سامانه رایگان و به همگان دسترس است که در آن همه قانون و زیرقانون ها و لایحه تغییر و اضافه ها به قانون ها نشر شود یکی دیگر از 13 طلبات بانک آسیای رشد بوده است. در نهایت شرط هایش بانک آسیای رشد از حکومت خواسته است هر سال به نه کمتر از 80 زن صاحبکار گرانت جدا کند. در این سند گفته می شود حکومت در سال گذشته این شرط را اجرا کرده به صاحب کارزنان 2 میلیون سامانه گرانت اختصاص داده است. حکومت تاجیکستان انگیزه بسیاری از اصلاحات و یا رفرم‌های را که روی دست می گیرد آشکار نمی کند. اما این سند نشان می دهد که بسیاری از اقدام‌های حکومت در یک سال اخیر از جمله منی پیشکی ستانیدن انداز، کم کردن شماره اداره‌های سنجشی، بالا بردن نرخ برق، برای پایگاه‌های آبکشانی جدا کردن گرانت به صاحب کارزنان از طلب‌های بانک آسیای رشد سرچشمه می‌گرفتند.
عاشقانه می خواهم غزل عاشقانه می خواهم دلم این شب دلم این شب بهانه می گیرم عشق را بی بهانه می خواهم عشق را بی بهانه می خواهم یک پرنده کناری پنجره یک پرنده کناری پنجره آمده آب و دانه می خواهم آمده آب و دانه می خواهم مردی
فرما بخونه میخواهم یاد بفرما بخونه میخواهم دلم میشه تو رو نمیخواهم غزل عاشقانه میخواهم غزل عاشقانه میخواهم
مقامات میگویند در دوام رادیو معرکه مخصوص به گفتهشان فهماندهی فرهنگ ملی لباس پوشی توانستند تنها در حدود دوشنبه با 8000 زن حجاب پوش صحبت ها انجام دهند. به گفته آنها قریب 90% این زن ها راضی شدند که از پوشیدن لباس مذهبی دست کشیده به لباس ملی رو آورند. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر می دهم. اکثریت این زنها گفتند که زیر فشار خانواده هایشان سطر و حجاب ببر کردند. در معرکه مقامات که روزهای 3 تا 13 اوگوست با تشبث کمیته کاربازان و اویله تاجیکستان برگزار شد، نمایندگان ساختارهای حفظ قانون و کمیته دین هم اشتراک کردند. دعوت به تنظیم لباس زنان در چارچوب سیاست حکومت تاجیکستان اوید به جلوگیری از گرایش ساکنان به عقیده های مذهبی و افراطی و میل اهالی به لباس های بیگانه صورت میگیرد که بارها از جانب رئیس جمهور امام علی رحمان هم انتقاد شده است. مسئولان کمیته کاربازان و اویله تاجیکستان میگویند دوام 10 روز رید موفق شدند که اکثر زنان حجاب و سترپوش را از پوشیدن لباس های بیگانه باز دارند. مرحبا عالمی معاون اول رئیس کمیته زنان روز 16 اوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حدود 90% همصحبتان آنها از حساب زنان راضی اند که سترشان را بکشند، اما شوهران و فرزندان به این مانع میشوند.
از این میبرد که مثلا امروز ما با قسمت مردان باید کاربری کنیم. تجربه از مثلا صحبت ما نشون میداد که 90% زنان راضی هستند نکشیدن، لیکن میگن که اگر شوهرم بوده وجود یه مثلا شوهر در موجودی میندی از اونجا تلفن کرد میگه که اگر سطر دکشی من چه طلاق میدم. این خیلی تهدید هستند. یه مثلا پشت منش در اینجا میگه که همین سطر دکی کشیدی من بچه‌ام رو میگم که چه طلاق دیگه.
مرحبا عالمی سوال میگذارد که مگر با یک پوشیدن ستر مشکلی زندگی زنان حل می شود؟ کاری گروه های کاری که مقامات تاجیکستان از آنها گروه های ترغیباتی تشویقاتی نام برند در تمام کشور راه اندازی شد. در تاجیکستان نظری زنها و دخترها به حجاب و ستر پوشی یکسان نیست. یک قشر زنها که تربیت دیده ساخت شوروی هستند همان لباس غیر مذهبی ملی یا اروپایی به بر می کنند. دختران آنها نیز اکثرا از همین شیوه لباس پوشی کار می گیرند. از سوی دیگر دختران مکتبخوان و دانشجو موظفند که در مؤسسه های تعلیمی لباس دنیوی داشته باشند. آن زنانی که به پوشیدن ستر و حجاب گذاشتند این را یک حق فردی خود می حسابند و می گویند برایشان با این لباس کار و زندگی کردن راحت تر است. جامعه شناسان هم می گویند در پی تاکید و دعوت های به تکرار مقامات به دستکشی از لباس مذهبی نظر مردان جامعه هم از هم فرق می کند. در برابر آنهایی که لباس دینی همسران را فرض و ضرور و شرط فرهنگی معیشی آیله خود می دانند آنهایی هم هستند که از نظر ذهنی از دنیوی گرایی دولت پشتیبان میکنند. اکرم اسرارف یک آموزگار ساکن شهر دوشنبه میگوید بعد تاکیدهای مقامات او هم از همسرش خواست که از پوشیدن ستر و حجاب دست کشد. او میگوید نمیخواهد که به خاطر پوشش لباس همسرش زیر فشار قرار گیرد.
من راضی نمیتونم ستر پوشم، من کرتا زور یک رومور با سرشون تمام هم تکرار من نمیسپارم چه در این زندگی دنیا برای هم اگه چیکار میپوشم چون میگم های دیگر مجبور میکنیم که نپوشدم ستر.
اما برعکس اکرم اسرارف مردان دیگر نیز هستند که میگویند با هیچ قیمت راضی نیستند که همسرانشان پوشش لباس های مذهبی را ترک کنند. حسین حسنوف یک همصحبت تقریبا 50 ساله ما در کوچه های دوشنبه میگوید به هیچ صورت راضی نیست که با سرکشی همسرش راضی شود.
دست کشد؟
بله.
نه راضی نیستم. اگر جریمه کنم برای پوشیدنش چه وای نمیکنیم کنیش نفرداز میکنیم. مسلمانی پوشد.
مقامات تاجیکستان میگویند برای به تنظیم در آوردن پوشش لباس ملی به قانون درباره تنظیم انعنه بندی مخصوص برای علاوه پیشنهاد شده است. فعلا قانونهای تاجیکستان در زمینه پوشیدن لباس بیگانه هیچ معیار طلبات یا مجازات پیشبینی نمی کند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
سهراب همدموف و مطربه حاتمی قهرمانهای شاهمات تاجیکستان در سال 2017 اعلان شدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مسابقه امسال از 4 تا 14 آوگوست در شهر پنجکنت با شرکت 24 شطرنج باز 12 مرد و 12 زن برگزار شد. استاد بین المللی سهراب همدموف شطرنج باز پرتجربه دوشنبگی که در سبقت مردان در 11 بازی 9 امتیاز به دست آورد مقام اول را کسب نمود. او برای پنجمین بار با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان دست یافت. در سبقت زنان استاد ورزش مطربه حاتمی از دوشنبه که در همه 11 بازی غالب آمد برای بار چهارم با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان مشرف شد. ضمناً وی امسال در مسابقه قهرمانی شطرنج آسیا میان جوانان زیر 20 ساله اوید با بلیتس یا شاهمات برخوار در ایران مدال برنجی به دست آورده است. مطربه حاتمی در صحبت با رادیوی آزادی گفت
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری، بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاده عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. به واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی درباره نتایج به دست آورده شطرنج بازان در مسابقه امسال قهرمانی کشور چنین ابراز نظر کرد.
و از نتیجه های غیر چشم داشت اون بود که صبرینه ابرارووی 10 ساله طلبه صنف 4 مکتب 55 شهر دوشنبه در بین بانوان جای دویم را اشغال نمود.
آقای یونسف میگوید امسال در تاجیکستان برای اولین بار فستیوال یا جشنواره نمودهای ورزش ملی برگزار می شود که به برنامه آن شاهمات نیز شامل شده است. وی افزود
از 8 تا 10 سپتامبر در شهر دوشنبه فستیوال نمودهای ورزش ملی برگزار می گردد در این مسابقه 120 اومد باز از تمام گوشه و کنار تاجیکستان اشتراک می‌ورزند.
با گفته ای الهام یونسف، بهترین شطرنج بازان تاجیک در حد دسته منتخب کشور در بازی های پنجم آسیا در انشاط سرپوشیده و هنرهای رسمی که از 17 تا 27 سپتامبر سال روان در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار می شود شرکت می ورزند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. دلشاد نظرف، ورزشگری مشهوری تاجیک، در مسابقه قهرمانی جهان در رشته گرز اندازی در لندن به مدال ماند. قهرمانی المپی دلشاد نظرف در مسابقه قهرمانی جهان در لندن در دور نهایی گرز اندازی که با شرکت 12 نفر زورترین ها دایر شد، با نتیجه 77 متر و 22 سانتی متر مقام هفتم را کسب کرد. در سبقت نهایی پاول فاجدگ از لهستان با نتیجه 79 متر و 81 سانتی متر غالب شد. ورزشکارانی که جایهای از یکم تا هشتم را گرفتند با جایزه های مالی سرفراز گشتند. بجز مدال طلا به غالب جایزه مالی به مبلغ 60 هزار دلار سپرده شد. دلشاد نظرف باشد برای جای هفتم 5 هزار دلار گرفت. کارشناسی ساحه اولماس واحدف، مربی ورزیده تاجیک، درباره نتیجه نشان داده دلشاد نظرف در مسابقه قهرمانی جهان در لندن در صحبت با رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
هم پیرخود نپیراد هم بسیار هم ورشگرهایی که بهترین همه یک مولد همه نتیجه هاش بلند میشه، یک مولد که همه باید پس میشود. این همه دلشده همه فکر ورشده گیر بعد با وای کمتر همه باید فردگی بود برای همه تیاری دیدم و قدر نبوزکاری سرکستگی نبود.
در مسابقه قهرمانی جهان که روز 13 آوگوست به پایان رسید، بیش از 2000 ورزشگری زیاد از 200 کشوری جهان برای 47 مجموعه مدال ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 30 مدال مقام اول را صاحب شد. کنیا با کسب 11 مدال در مقام دوم و آفریقای جنوبی با کسب 6 مدال در مقام سوم قرار گرفتند. پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی جدا میانی نورسان تو 18 ساله که از 9 تا 13 آوگوست در پایتخت چیلی شهر سانتیاگو برگزار شد، با یک مدال برنجی در بین 64 کشور جای 24 را صاحب شدند. در این مسابقه جهانی 428 ورزشکار از 64 کشور اشتراک داشت. به یک دسته منتخب تاجیکستان 5 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها به جمال الدین عبداللویف میسر شد که مدال به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو برای مدال برنجی بر بایرام کندیمیر از ترکیه دست بالا شد. نماینده دیگری تاجیکستان جهانگیر مجیدوف در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو مقام پنجم را صاحب گشت. ولی سه نماینده دیگری تاجیکستان رضی الله لایقوف، قربان علی بازاروف و امام رضا قربانوف در دورهای مقدماتی شکست خوردند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بازی جمهوریوی اوید بسامبو برای دریافت جایزه مربی ورزیده میری گلی کوشکینوف که در شهر اوکتاوی قزاقستان برگزار شد صاحب دو مدال گردیدند. سهراب اسماتوف در رقابت ها در وزن زیر 57 کیلو با مدال نقره و دلشاد شوبیکوف در وزن خود با مدال برنجی سرفراز گشتند. در این مسابقه بیش از 120 گوشتگیر سینشان 19 20 ساله از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. در این باره به رادیوی آزادی داوری درجه بین المللی محمود عبداللویف، معاون اولی رئیس اتحاد سامبوی آسیا، روز 15 آوگوست خبر داد. وی افزود:
البته این دستاورت ها برای دسته تاجیکستان نتیجه خوب است و ما امیدهای کلان داریم. در این حال ورزشگران جوان هستند، آنها می توانند که آینده نیز باز خوبتر مشق کنند، خوبتر آماده گیرند و آنها می توانند که در چمپیونات های آینده جهان صاحب مدال طلا گردند.
به اطلاع آقای عبدالویف، همکنون هر دو پهلوانی تاجیک سهراب اسماتف و دلشاد شوبیکف در مسابقه به خاطر قهرمان جهان آید بسن با اسخر شیخیف که روز 14 آوگوست در شهر اورالسک قزاقستان آغاز یافت رقابت میکنند. دسته استقلال دوشنبه در دور 16 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تیم مهمان ریگر تدزی تورسونزاده را با حساب 2-0 شکست داد. بعد این غلبه استقلال با 39 امتیاز موقعی پیش صفیش را در جدول مسابقه باز هم استوار نمود و از رقیب نزدیکترینش در جدول CSKA پامیر دوشنبه 11 امتیاز بیشتر دارد. به استقلال برای به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافتن در 6 بازی باقی مانده مسابقه 4 امتیاز گرفتن کافی است. CSKA پامیر در میدان خود رقیب اصلیش برای مدال‌های نقره‌ای مسابقه خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در بازی دیگری دور 16 دسته وحش قرغان‌تپه در میدان خود بر تیم پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 2-1 غالب آمد. سهراب همدمف و مطربه حاتمی قهرمان های شاهمات تاجیکستان در سال 2017 اعلان شدند. مسابقه امسال از 4 تا 14 آوگوست در شهر پنجکنت با شرکت 24 شطرنج باز 12 مرد و 12 زن برگزار شد. استاد بین المللی سهراب همدمف شطرنج بازی پرتجربه دوشنبگی که در سبقت مردان در 11 بازی 9 امتیاز به دست آورد مقام اول را کسب نمود. او برای پنجمین بار با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان دست یافت. در سبقت زنان استاد ورزش مطربه حاتمی از دوشنبه که در همه 11 بازی غالب آمد برای بار چهارم با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان مشرف شد. زمنان و امسال در مسابقه قهرمانی شطرنج آسیا میان جوانان زیر 20 ساله آید با بلیتس یا شاهمات برخوار در ایران مدال برنجی به دست آورده است. مطربه حاتمی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری، بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاده عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی درباره نتایج به دست آورده شطرنج بازان در مسابقه امسال قهرمانی کشور چنین ابراز نظر کرد:
و از نتیجه های غیر چشم داشت اون بود که تبرینا ابرار به 10 ساله طلبه صنف 4 مکتب 55 شهر دوشنبه در بین بانوان جای دویم را اشغال نمود.
آقای یونسف میگوید امسال در تاجیکستان برای اولین بار فستیوال یا جشنواره نمودهای ورزش ملی برگزار می شود که به برنامه آن شاهمات نیز شامل شده است. وی افزود:
از 8 تا 10 سپتامبر در شهر دوشنبه فستیوال نمودهای ورزش ملی برگزار می گردد. در این مسابقه 120 نمودباز از تمام گوشه و کنار تاجیکستان اشتراک می ورزند.
با گفته الهام یونسف بهترین شطرنج بازان تاجیک در حد دسته منتخب کشور در بازی های پنجم آسیا در انشاط سرپوشیده و هنرهای رسمی که از 17 تا 27 سپتامبر سال روان در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار می شود شرکت می ورزند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیراندازی در تاجیکستان در زمان شوروی یکی از نمودهای پنجشده ورزش در بین اهالی به شمار می‌رفت. در این نمودی اولمپی ورزشکاران تاجیک به مانند استام اوچلدیف، سورایو جمعای و ولادیمیر پالوسین و دیگران در عرصه جهان با کامیابی‌های نظررس مشرف شدند. خوب وضعیت تیراندازی امروز در کشور در چی حال است؟ در این موضوع صحبتی داریم با مهمان برنامه امون شریف عزیزف، کارمند مسئولی تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان.
برای انکشاف همین نمود همین ورزش در دوشنبه باشگاه ورزشی تیراندازی ساخته شد که در این باشگاه زمان شوروی کماند دسته یکچینی اتفاق شوروی پیش از مسابقه های بین المللی، پیش از چمپیونات های جهان، چمپیونات های اروپا، بازی های المپی در همین باشگاه مشق میکردند. بعد صاحب استقلال گشتن در همین باز ما ماه اکتبر سال 2003 بازی های آسیای مرکزی گذراندیم که در این مسابقه نماینده های دسته های قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان اشتراک کردند. بعد از این در همین باشگاه چمپیونات دولت های مشترک منافع گذرانده شد که در این مسابقه ها کماند های دسته فدراسیون روسیه، قرغیزستان، بلاروسیا و تاجیکستان اشتراک کردند. در این مسابقه دسته یکچین تاجیکستان جای دویم را اشغال کرد. من همین گفتنی هستم که دسته تاجیکستان و ورزشگران که مانند سورایا جمعیوه، سرگی بابیکوف، الک نبیف، مرات عبدالکریموف از خوجند در حیات دسته تاجیکستان خیلی خوب برآمد کرده، پرچم دولت ما رو بلند می‌بردند.
همین نوع ورزش به غیر از شهر دوشنبه باز در کدام مناطق کشور رواج یافته است؟
نمود این ورزش یعنی تیراندازی به غیر از دوشنبه در شهر خوجند که در آنجا باشگاهی تیراندازی ولایتی نزد تشکیلات مددگار مدافع ولایتی سخت فعالیت دارد. همونجا با من همین نماینده همین ولایت مانند مرات عبدالکریموف، جمیله منصورو و الکساندر یگوروف اینو در حیات دسته تاجیکستان در بازی های پنجم آسیا اینو اشتراک کردگی بودند.
چی گونه مشکلات است برای انکشاف این نوع ورزش در تاجیکستان؟
پیش هر یک رایون، هر شهر با خود دوشنبه خودش با 10 تیرهای پنیومتیکی تشکیلات مددگار مدافع وجود داشتند که در این تیرها هر یک شهروند، هر یک جوان میتونست آزادانه در آمده خودش سنجیده کنی چخیل همون از همون یاروق عادی پنیومتیکی پرانده میتوند یا نه. امروز باشد اگر بسیار همون تیرهای پنیوماتیکی محکم شدگی وجود ندارن، بسیار رایان و یوبا همون ملتقای وقتش با همون واقعی که گذاشته ای که همون نیست و نابود شد. برای همین با تشبوسی کمیتیت مرکزی تشکیلات مددگار مدافع در همین ناحیه ها، شهر و ولایت ها تیرهای عادی پنیوماتیکی رو ما از نو حرکت کرده کشو داستیم که همین جوانان بیمالول آمده خودشان سنجیده، برای اینکه آینده وقت که همین جوان با خدمت حربی دعوت شود اگر وای باید اوجه آمده همون یاروق دیده و اوجه تصور داشته باشد که کم اکاکی درباره همین یاروق یک چی باید فهمد. با یک مشکلات که پرابلمایی که در ترقیات نمود همین ورزش در پیش ما استاده است که ما در همین سوها مربیان کم داریم. با یکی از مشکلات های اساسی که همین می باشد که مبلغ ما بسیار نداریم که این ورزشگران خود را در مسابقه های بین المللی روان کنیم که در آنجا اینو اشتراک کنند. همین حرکت میکنیم که اگر باشگر یک سال با اینو یک یا دو مرتبه همون بایم یک کس یا دو کس میرد.
تشکر برای صحبت. مهمان برنامه ما شریف عزیزف، کارمند مسئولی تشکیلات مددگار مدافعی تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
La
نکرده باشم. از دستی جفای تو نمانده شهری که خبر نکرده باشم. از دستی جفای تو نمانده شهری که خبر نکرده باشم. جز می